رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باغچبان، برگی از زندگی میرزا جبار باغچبان، نوشته علی دنیوی ساروی، با بازی هنرمندان رضا عمرانی، شمسی صادقی، سعیده فرزی، قربان نجفی، غلام حسن تسعیری، شهریار همزیان، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، اسماعیل بختیاری، سعید سلطانی، احمد لشینی، رؤیا فلاحی، مروارید کریمپور، مجید سهرابی، مهرداد مهماندوست، اکبر مولایی، مسعود زنوزی راد، بهناز بستاندوست، بیتا خارستانی، مهرداد عشقیان. کارگردان صدرالدین شجره، افکتور محمد رضا قبادیفر، گوینده مهین نصری، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت آخر.
همراهان سلام، شنیدیم که جبار باغچبان در 81 سالگی خود با مرور یادداشت‌هایش چهره‌ها و وقایع اطرافشان را به خاطر می‌آورد. در آن سال‌های دور، یک شب هنگامی که همسرش بیمار بود، گلوش خبر می آورد مادرش آیلی که برای خرید به بازار رفته بود ساعت هاست به خانه باز نگشته. جبار در پیگیری هایش در می یابد که آیلی به سراغ همسر دور افتاده خود رفته است. جبار در مرند و در خانه محقر شوهر آیلی را بسیار بیمار و در حال مرگ می یابد و آیلی را سرگرم پرستاری از او. مدتی بعد اصلان شوهر آیلی می میرد. جبار با خانوادهش به تهران کوچ می کنند. او در صدد بر می آید تا در آنجا مدرسه رسمی آموزش ناشنوایان را راه اندازی کند، اما در پایتخت نیز با مخالفت‌های متعصبانه روبرو می گردد. اما دکتر لبنان و همسرش که دختر ناشنوایشان سوفیا را برای آموزش به باغچبان سپرده بودند، از او حمایت می کنند و با در اختیار گذاردن خانه‌ای در نقطه‌ای مناسب در تهران، در رسمیت بخشیدن به هدف متعالی باغچبان و همسرش پیشگام می شوند. اینک به اتفاق به آخرین قسمت از این سرگذشت گوش می دهیم.
تهران شهری رو به آبادی بود آن روزها. سال 1312 خورشیدی ایران التهابات بسیاری را هم عیان و هم اغلب زیر پوست خود تجربه می کرد. آن روزها بعضی از دوستان و آشنایانم که با برخی محافل سیاسی رفت و آمدی داشتند، دستگیر و تبعید شده بودند. چندین اتحادیه کارگری هم از فعالیت محروم شدند، چون حکومت خوش نداشت همسایه شمالیش پایگاهی با گرایشات سوسیالیستی در کشور علم کند. هر نوع حرکت اجتماعی تازه‌ای با هر نوع رویکردی مظنونانه نگریسته می‌شد، به ویژان که زنان در آن نقشی می‌داشتند. همان زمان در بندر انزلی به بهانه اجرای نمایش تارتوف مولیر که در آن یک بازیگر زن بر روی صحنه ظاهر شده بود، پلیس گروهی متعصب را تشویق کرد تا به سالن نمایش حمله کنند. در باغچه من هم صفیه و گلوش در کار آموزش و نمایش کودکان فعال بودند. پس همین نوع حساسیت برای آنان نیز می توانست وجود داشته باشد و البته کمی بعد پی بردیم که وجود هم داشت. نکته دیگری هم که کار را کمی برایم سخت می کرد، پاسپورت مهاجرتی هم بود و چون مهاجر قفقاز محسوب می شدم، در نگاه آنان احتمالاً سوسیالیست هم بودم. مضحک بود و البته تلخ و زجرآور. ماه‌ها دوندگی کردم تا امتیاز تأسیس دبستان برای ناشنوایان را بگیرم. خودش به حساب جنگی بود.
شما واقعا خسته نشدی؟
خب بنده میخوام به نتیجهی برسه جناب کوچک.
نمیرسه دا آقای باغچبان، نمیرسه تا قیوم قیومتم که بیا اینجا با گره از این مشکل مهم واسسی نمیشه.
مسئله خواستنه، بخواید میشه.
عجیبه از خورمون قد و بالات، برادر، موسی و اخوی، استاد، این کار مورد قانونی داره، نشدنیست.
شما گویا به سابقه هم توجهی نکردید آقای کوچکپور.
سابقه شما مال قبلی این قانون است، جای خودش محفوظ. الان بفرمایید که بنده این معنی اداری رو چه کنم؟
نادیده بگیرید.
نمیشه.
به پاس این همه سال خدمت مؤسسه.
دستی معنی سای باخشه با اصش. میدونید چرا من کوچک برو از ولایتم اسفون رو بردم وزارت خونه؟
خیر.
عرض میکنم خدمتون، چون در تمام 10 سال خدمتم کارم رو درست انجام دادم، کار خلافم سی انجام ندادم.
آقا جان، این که به بنده امتیاز تأسیس دبستان برای کرولالا بدین خلافه.
خب آقا خلاف که شاخ و دم نداره، داره.
من میخوام کار فرهنگی کنم آقای کوچکپور، میخوام برم برای اطفال معصومی که از نعمت شنیدن و سخن گفتن محرومن مدرسه ای تأسیس کنم. این تمامش خیره. حالا این که من از کجا اومدم چه اهمیتی داره؟
برای ما داره. ما اینجا دستوری واسه اینکه امتیاز تأسیس مدرسه رو به بیگانه بدیم نداریم.
دارید میگید که من بیگانه؟
پاسپورت شما هم چی میگه؟ مهاجری قفقاز. مردم چی میگن؟ فردا به اونا چی بگون؟
اینقدر مهمه؟
بله.
کاش این حساسیت شما در امور دیگه هم تا به همین اندازه بود.
یعنی چی؟
عرضم اینه که برای مردم یلاقبای گرفتار نون و آیدی روزانهشون مهمتره تا پاسپورت به قول شما مهاجرت قفقازی بنده.
اصلش حالا که اینطور شدا روکو پوست کنده بهت میگم نمیشه و تا بنده اینجام نمیذارم که بشه. بفرمایید.
دارید بیرونم میکنید؟
ما حرفامونو زدیم، ارباب رو جون بیرون گله هم صف کشیدن، بنده بیکار که نیستم نشستم اینجا. آقا بفرما، بفرما آقای باغچبان.
باشه میرم، ولی نام بنده رو به خاطر بسپارید. هر حال من این دبستان رو تأسیس میکنم.
بله بفرما آقا.
آیندگان قضاوت خواهند کرد که کدام یک از ما به نیکی خواهیم موند، بنده یا شما.
بله شما بفرمایید.
میدانستم که آن راه دشوارم پس از این به سختی های بیشتری هم میرسید، اما من حق نداشتم متوقف شوم.
چای لیمو بابا، همونجوری که خواسته بودی.
ممنون پروانه جان. کجا بودی این همه مدت؟ دلم خیلی تنگ شده بود برات.
مرجان کمی کسالت داشت، رسیدگی بهش غافلم نکرد از حالتون، ولی کمی دست و پامو بسته بود.
حالا حالش چطوره نوام؟
خوبه، با پدرش بنا بود بره خرید. خب پس کلی از این دفتر رو ویرایش کردین ها؟
برا سرگرمی فقط، همین، حوصله‌اش نیست.
باید باشه، باید بتونید. میدونید چرا؟
برای اینکه قضاوت بشم. نه نه، مسخره هست.
نه اصلا اینطور نیست، برای اینکه شما جبار باغچبانید. جبار باغچبان همیشه پر از شور زندگی بود، پر از حرکت و حوصله بود، از تکرار بیزار بود، هر روزش مالامال از تازگی بود. این فقط برای شما نبود بابا، همه ما تازه می شدیم.
اینو برای خوشایند هم نمیگی؟
بابا یعنی شما نمیدونید که چه کردید با ما؟ اینکه چطور تک تک ما رو تراش دادید؟ من، سمینه، سمین، حتی اولین که بعدها وارد خانواده ما شد. گلوشو کی اون همه بزرگ کرد؟ آیلی چطور حرمت و احترامو با گوشت و پوست و استخونش تجربه کرد؟ همش کار شما بود بابا.
کار من؟ نه، کار فقط من نبود.
مادرم؟
خیلی خیلی بیشتر از من. اون بیشتر از من زجر کشید.
من اسمشو همراهی عاشقانه میذارم بابا. مادر لحظه ای از شما جدا نشد، چون عاشقتون بود، هست.
تو بحبوه جنگ جهانی دوم غذا کمیاب و گرون بود. کودکستان مادرت تو خیابون سیروس بود و مادرت با همه بدبختی و گرونی بهترین وضعیت رو برای بچه ها ساخته بود.
عکسای اون سالا رو دیدم.
یه روز شهردار وقت تهران برای بازدید میره اونجا. از دیدن وضع کار صفیه و آموزشایی که بچه‌هاش می‌دیدن خیلی تحت تأثیر قرار می‌گیره. همونجا دعوتش می‌کنه تا بره و کودکستان شیرخوارگاه شهرداری رو که توی تجریش بود یه سر و سامونی بده. اونجا بچه‌های بی‌زبون و یتیم رو نگه می‌داشتن و با بی‌رحمی تموم با اونا رفتار می‌کردن. صفیه اونجا خیلی کار کرد، از جون مایه گذاشت. تو نمیدونی چطور، نمیدونی.
خیلی کم درباره اون حرفی گفته شد.
خب ما به ندرت سر یه سفره نشستیم و با هم غذا خوردیم. من همیشه مشغول کار بودم. پایان کار گاهی ساعت 11 شب بود، یادته؟
بله. چطور میشه که از یادم بره؟
گفتی که خیلی کم شنیدی، درسته؟ کی باید میگفت؟ صفیه؟ آخه چطور از کارهای خودش میگفت با اون همه فروتنی که در اون هست؟ من باید میگفتم که نگفتم.
این همه خودتونو شماتت نکنید بابا جان.
پروانه تو منو میشناسی، چون از من بسیار گفته شد، اما مادرت؟
ما لحظه لحظه با مادر زندگی کردیم.
همون وقت یه روز 13 به در صفیه تو خیابونی که کودکستان شهرداری اونجا بود ایستاده بود و کسایی که از گردش بر میگشتن و نگه میداشت میگفت اگه خوراکی چیزی دارید بدید، برای بچه های پرورشگاه لازم داریم. من جرأت همچین کاریو نداشتم، ولی اون برای خاطر بچه ها این کارو کرد.
نمیدونستم، نشنیده بودم تا حالا.
چرا؟ چرا؟ وقتی شهردار عوض شد صفیه تلاش کرد مثل گذشته جلو ریخت و پاشای کثیف گروه جدید رو بگیره، ولی اونا عملا تنبیهش کردن و گفتن که دیگه در اینجا بهت نیازی نیست. فرستادنش به نوانخانه، همونجا که متکدیان رو جمع می کردن. در کجا؟ ری؟ نزدیک شاه عبدالعظیم. آه صفیه، کجایی؟ کجایی همدم؟
بعدش بابا، بعدش چی شد؟
آدره
کارش
چی؟ بعد از اون منتقلش کردم به پرورشگاهی در نزدیکی های راهن.
آخه چرا؟
چون نمیتونست بی عاطفه باشه و حرف نزنه. از اونجایی که کودکستانشو بسته بودن و مجبور بود کار کنه، ناچار از قبول این پست ها میشد. درآمد ما خیلی کم بود، در واقع چیزی نبود. صفیه با اون همه تجربه و توانایی رفته رفته شد یه معلم خیاطی ساده. دیگه مدیر نبود، یعنی نمیذاشتن که باشه. شده بود یه مربی معمولی. تلخه، تلخه.
چرا اینقدر من کم میدونم؟
تقصیر از تو نیست.
بچه های پرورشگاه خیلیاشونو دیدم، خیلیاشون تو یادم موندن.
مادرت براشون لباس عروسی میدوخت. تو یادت نیست سالها بعد این همون دخترا با شوهر و بچه‌هاشون عید که میشد میآمدن به دیدن مادرت.
چرا من اینقدر کم میدونم؟ آخه چرا؟
امشب اینجا میمونی؟
آره بابا. چطور؟
خیالم راحت شد، دلم میخواست که بمونی.
دلم برای سمین و اولین هم تنگ شده.
دیگه وقت برگشتنشونه.
وقتی داشتید با صدای بلند یادداشتاتون رو میخوندین به یه جمله ای رسیدید. روزی آیندگان قضاوت میکنن که از کدوم یک نام نیکی باقی میمونه.
در اون مجادله ای که میونه من آقای کوچکپور بود.
خوشحالم که نام شما مونده.
کوچکپور آدم بدی نبود، گیرم کمی سخت گیر و مقرراتی بود. بعدها برای من همکار به درد بخور و صمیمی شد، پس اونم مونده به نیکی. من برای تأسیس دبستانی برای کرولال ها به تهران آمده بودم، اما امتیاز تأسیس مدرسه را به من ندادند. 4-5 ماه دوندگی کردم، اما چون به نتیجه نرسیدم تصمیم گرفتم از تهران به قفقاز برگردم و هدفهایم را در آنجا دنبال کنم. یعنی اینکه بروم آنجا و دبستان کرولال ها را در شهر ایروان در ارمنستان تأسیس کنم. اما اتفاقی افتاد که همه چیز را عوض کرد. دکتر لبنان پس از آموزش کامل دخترش سوفیا چنان هیجان زده شده بود که تصمیم گرفت به آن مناسبت مراسمی را در خانه خود برگزار کند. مراسمی با حضور وزیر فرهنگ دکتر علی اصغر حکمت و مدیران کل و عده‌ای دیگر از رجال مملکتی. آقای وزیر از مشاهده نتیجه امتحان سوفیا و چند کودک ناشنوای دیگر چنان شگفت زده شد که همانجا دستوری را مرقوم کرد و به یکی از معاونینش داد. دستوری که تاریخ آموزش و پرورش این مملکت را وارد بستری تازه کرد.
آفرین آفرین، شگفت زدم کرده. آفرین.
کاش بدونید برای دیدن همچین روزی چقدر انتظار کشیدم جناب وزیر.
هرگز فکر نمی کردم به این اطفال معصوم زبان دستم بشه این گونه آموزش داد. الان دیگه هر نوع فاصله‌ای با بچه های عادی مدارس برداشته خواهد شد. درست عرض نمی کنم؟
کاملا جناب وزیر، به هیچ تفاوتی.
ما بسیار به داشتن چنین مدارسی نیازمندیم. از همین فردا شروع کنیم.
هر نوع کمکی لازم باشه بنده به همراه خانواده در خدمتی.
این الفبای ایمایی که شما به طریقان عمل میفرمایید رو احتمالاً تدوین فرمودید دیگه؟ بله.
مکتوب و مصور فهمید؟ خدمت شما.
بسیار پس میشه به تبرسون؟
بله بله یقینم، منتها به زعم بنده هنوز کارایی برای تکمیلش مونده که باید انجام بشه.
آقای باغچه‌بان، ظرف همین چند روز امتیاز مدرسه صادر خواهد شد، شما هم پیگیری هاتون رو سرعت ببخشید که انشاءالله به طور رسمی آغاز کار دبستان ویژه ناشنوایان اعلام بشه. هر نوع یاری و مساعدتی هم که خواستید در هر سطحی که نیاز داشتید مأمور میشه.
همسرم اگه این خبر رو بشنوه از شدت شادی مدهوش میشه قربان.
از مدیریت و همراهی و روی ابدای ایشونم بسیار شنیدم.
اجازه میفرمایید که به ما ملحق بشن؟
حتما، موجب خرسندی بنده است.
با اجازت کنم. خانم میر بابایی، صفیه خانم، دارم میام قربان.
بله.
مجددا خوش آمد میگم جناب وزیر. نمیشه باور کرد که شما در این مراسم کوچیک حضور پیدا کرده باشی.
وقتی دکتر لبنان اطمینان دادن که امروز برای بنده روز حیرت خواهد بود، بسیار مشتاق شدم که هر جور که هست در این جشن صمیمی حضور پیدا کنم. الان دارم فکر میکنم که این مجلس رو از دست میدادم، چه فضیلتی از کفم میرم.
وای، این برامون مثل یه خوابه.
لطف دارید، گویا سرکار نیم به کار تعلیم مشغوله.
افتخاریست که نصیب بنده ام شد.
انصافا صفیه جان در امر آموزش از من خیلی بیشتر مهارت و تجربه دارم.
باعث خوشحالیست که زوجی فرهیخته و مهربان در کار دیگرگون کردن آلمانی بساط آموزش ابتدایی این مرزبان گوهرند.
بنده نوازی میفرمایید.
این احساس واقعی مو گفتم جناب آقای باغچه‌بان. سرکار خانم میر بابایی.
بفرمایید آقای دکتر.
به بنده گفتن که در دبستان شما که گویا نامه با مسمایی هم داره،
باغچه اطفال قربان.
بسیار عالی، بسیار عالی. بله، در همین باغچه اطفال شما همپای کار آموزش الفبا، بازی و امور فوق برنامه‌ای هم جای مهمی داره. انگار
جای مهم که ذره جنبه تشریفاتی نداره، واقعی است.
بله، و گاهی قربان ساعتی که بهش اختصاص میدیم از اوقات آموزش الفبامون هم بیشتره.
همین میخواستم به همین نکته برسم خانم. آیا واقعا لازم؟
آقای دکتر، کودکی که بازی نکنه کودک سالمی نیست. میل ذاتی طفل به بازی کردن گرایش داره. ما در اینجا به همین موضوع توجه خاص نشون دادیم و روش برنامه ریزی کردیم. پیش خودمون فکر کردیم به این ترتیب علاوه بر درس، به ویژه اجرای برنامه‌های نمایشی میتونه پل ارتباطی باشه میون آموزش و بازی.
بچه‌ها حین بازی کردن، البته بازی هدایت شده و با برنامه، آمادگی اینو پیدا میکنن که هر چیز سخت رو یاد بگیرن.
چجوری؟ منظور شما از نمایش تازه خانی و این گونه اموره؟
جناب دکتر حکمت،
بله.
نمایش های سنتی ایران ویژگی های خودشونو دارن که البته در جای خودش خوب هم هست، ولی در روش کاری ما گروه جا به جایی نقش به کار گرفته میشه
و همین موجب اون میشه که بچه ها فعالتر بشن.
بله، البته الان که دارم فکر میکنم، بله، میبینم حق با شماست. ما در روش تعزیه قدری محدود میشیم به استفاده از قصه ها و حکایت های خاص.
همینطوره دکتر، در حالی که در روش نمایشی ما هر بار یک قصه پرداخته میشه و اشکال گوناگون زندگی به بینندگان نشون داده میشه.
عجب، خیلی بدی و اساسی به نظر میرسه. در واقع کودکان ایرانی از این شیوه جدید نمایش درس‌های زندگی اجتماعی رو فرا می‌گیرن.
همینطوره.
بله، بسیار عجاب کننده بود توضیحاتتون، خیلی ممنونم. خب، و اما این کتاب بازیچه دانش،
این کتاب رو بر اساس نیاز کودکان به سرگرمی‌های پرکشش و در این حال آموزنده نوشتم قربان.
بله، در تورق اجمالی متوجه ذکاوت و دقت عالی شدم. ظاهراً شامل طرح چند نوع بازیچه‌ام هست.
تلاش ایشون در اینجا بیشتر در جهت پرورش قوای فکری و تقویت حافظه کودکان بود.
معترفم که خالی از اشکال نیست، ولی جسارتاً حال حاضر بنا به ضرورت به گمانم الزامی است.
بله بله هست. با این توضیحات روشنگرانه که فرمودید جای شکی باقی نمی‌مونه. حتما منتشر خواهد شد، خیلی هم زود. بله، نقش و نگارای خوبی هم داره. کار خودتونه؟
گاهی از سر اجبار این انجام بیشتر خودم رو رنگی میکنم.
چه میشه این تابلوهای زیبا؟
میز جبار الحق خونه اول خوبی هم هست.
کاملاً پیداست. و این ترانه کودکانه چی؟
عروسک جون، ترانه برای کودکان.
به محفلی که توی صد هزار تیر نگاه
برگشتی صفیه؟
چقدر پیر شدی؟
کی برگشتی؟
چقدر پیر شدی؟
خیلی منتظرت موندم، گفتن قرار با کشتی برسی،
گفتن اگه دیر برسم تو پیر میشی. دیر رسیدم. وای وای خدای
نه نه نه، به موقع رسیدی. امشب قرار سمین و گروهش اجرایی داشته باشن، با هم میریم، من و تو.
کاش دیر نمیشد، کاش پیر نمیشد، کاش دیر نمیشد.
صفیه ما با هم میریم.
بابا جان،
با هم میریم.
بابا
بیدارم پروانه جان، بیدارم.
کم کم باید آماده شی، گفتن یه ساعت زودتر باید تو سالن باشی.
حتی ما
میدونم خسته میشی، ولی لازمه که زودتر بری. ممکنه خیلی شلوغ شه و توی سالن رفتن با وضعی که شما دارین کارو سخت کنه.
باشه باشه، الان پا میشم. پروانه
جونم، بابا
من خیلی پیر شدم.
چطور مگه؟
اگه عکسامو نبینم چهره جوونیمو اصلا به یاد نمیارم.
چه اهمیتی داره بابا؟
انگار هرگز متوجه گذشته زمان نشدم.
چون زندگی شما لبریز بود، پر از کار مفید، وقت نداشتید که به خودتون فکر کنید.
فقط به خودم، به شما هم کمتر رسیدم.
بازم ملامت بابا؟
میرم لباسم رو بپوشم. پروانه.
بله بابا.
منو ببر بیرون.
چطوره بابا؟
نفس نفس بالا نمیاد.
آروم باشین بابا جون، به من تکیه کنید. آروم بابا.
به سمین و اولین چیزی نگو، اشاره نکن، وسط کارشونن.
چشم، همینجا بشینید بابا، من میرم براتون آب بیارم.
باش. بابا برفی، هر بار که دستش را توی تنور میبرد دستش آب می شد و کوچکتر و کوچکتر می شد. بابا برفی انقدر نان پخت، انقدر نان پخت و به مردم نان داد که کوچک شد. آخر سر هم از آتش تنور آب شد. برف و آتش هیچ وقت با هم نمی سازند.